تشکر میکنیم از مهدوخت نعمت‌زاده برای تهیه جوانهای امید. اما بریم سراغ بخش بعدی برنامه که راجبش صحبت کردیم و اطلاعات اولیه‌اش رو خدمت شما دادیم، اون هم تولید متراکم میگو هست که حالا میخوایم صحبت بکنیم با مهمان محترم برنامه، جناب آقای فریبرز عباسی، مشاور وزیر جهاد. نه عذرخواهی میکنم، با جناب آقای دکتر مهدی شکوری، معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیلات ایران که روی خط تلفن هست. من عذرخواهی میکنم، مهمان رو اشتباه اعلام کردم. جناب آقای شکوری، عرض سلام دارم خدمت شما.
بنده عرض سلام دارم خدمت سرکار عالی و همچنین شنوندگان محترم برنامه‌تون و تبریک عرض میکنم ولادت امیرالمومنین علی علیه السلام و آرزوی سلامتی برای همه دارم.
خیلی از شما سپاسگزارم. در مورد بله آقای شکوری، ما اگر ممکنه می‌خواستیم از شما خواهش بکنیم که با خود گوشی صحبت بکنیم. بله، اگر هنسفری هست، چون صدا رو نامطلوب ما دریافت می‌کنیم.
حتما. بله
بله، بهتر شد، خیلی بهتر شد. از شما سپاسگزاریم. برای بحث تولید متراکم میگو در حالا اراضی مختلفی که در کشور ما برنامهش رو داریم و میخواییم تولید متراکم داشته باشیم، یعنی تو برای ما توضیح بفرمایین که ما چطور میتونیم از تولید سنتی به روش های نوین برسیم که قطعا بهره بیشتری آید بهره برداران خواهد کرد.
همونجور که احتمالا شنوندگان متخصصتون مستحضر هستند، مطالعات پرورش میگو در کشور در دهه 70 آغاز شد. در اون مقطع بر اساس اصول و معیارهایی که در اون دهه حاکم بود، حدود 200 هزار هکتار از اراضی پرورش میگو شناسایی شد.
بله.
انتظاری میرفت که شاید در اراضی جنوب کشور همچنان بدون استفاده باقی بمونن، اما امروزه برای آب و خاک در جنوب کشور هم رقابت بین بهره برداران مختلف وجود داره. روی همین اصل سازمان شیلات ایران به این اعتقاد رسیدن که هم برای بهره‌وری بیشتر از مزارع موجود و هم برای اینکه از منابع آبی و خاکی کشور بهتر استفاده بشه، در اصول و معیارهای توسعه یک تجدید نظری بشه.
بله.
این تجدید نظر با عوامل دیگری از جمله شیوع بیماری‌ها تشدید شد و این الزام رو ایجاد کرد که یک بازبینی اساسی در ساختار مزارع موجود ما و برنامه آینده صورت بگیره. در طراحی اولیه برای توسعه پرورش میگو در کشور، یک روشی به اسم نیمه متراکم مبنا قرار گرفت، روشی که هم اصولی بود و هم بر مبنای مختزیات زمان یکی از بهترین شیوه های توسعه بود که هدف اون 3 تن در هکتار بود.
بله.
خوب هم تجربه ما در اون مقاطع کمتر بود و هم زیرساختای فنی کمتر در کشور وجود داشت. این روش تا دهه 90 به عنوان یک روش مقبول شاید شناخته میشد، اما با افزایش دانش و همچنین افزایش نرخ برخی از نهادها و هزینه تولید به تبع اونها، پرورشندگان ما این اعتقاد رو پیدا کردن که با این سیستم نمیشود در بازار جهانی با دیگر تولیدکنندگان رقابت
کرد.
همونجوری که عرض کردم، شیوع برخی از بیماری ها هم به این موضوع دامن زد و از سال گذشته سازمان شیلات ایران به اتفاق متخصصین و خود مزرعه داران موضوع بازبینی ساختار موجود مزارع رو مورد توجه قرار دادن. در حال حاضر یک دستورالعملی رو سازمان شیلات ایران تنظیم کرده که مبنای اون رسیدن به تولید 8 تا 12 تن در هکتار هست. این تولید قبلا هم در مزارع موجود ما اتفاق افتاده و ما معتقدیم که با رعایت برخی از اصول فنی در بهره برداری و مدیریت مزرعه و به کارگیری برخی از ادوات، این هدف رو می توانیم در مزارع فعلیمون محقق بکنیم.
بله.
با تغییر ساختار و همچنین برای مزارع جدید هم ما این موضوع رو مورد توجه داریم که بتوانیم سطح مزارع رو، سطح کلی مزارع رو کمتر بکنیم.
بله.
تا اینکه بهره برداران بیشتری بتوانن شاغل بشن در این حرفه و در عین حال میزان تولیدشون به همان نسبتی که عرض کردم افزایش پیدا بکنه. همکنون یک طرحی رو در وزارت جهاد کشاورزی دنبال میکنیم به نام طرح شهر مولد میگو که طرحی اولیهش رو همکارانمون در قرارگاه پیشرفت و نوآوری وزارت جهاد کشاورزی انجام دادن، ما هم در خدمتشون بودیم. افق این طرح این هست که بتوانیم در مناطق مختلف کشور از جمله به عنوان الگو در استان بوشهر در گام اول مزارع ای رو بین 800 تا 1600 متر مربع در مساحت کلی داشته باشیم که هم خانوارها بتونن در اونجا استقرار پیدا بکنن، سکونت بکنن، و هم خانوارها بتوانن مثل زارعین قدیم که در کنار زمینشون در کنار روستا
زندگی میکردن و کار میکردن
اشتغال داشتن، این کار رو انجام بدن. هدف این کار این استش که در هر متر مربع 3 کیلوگرم دست کم تولید بشه، 3 تا 7 کیلوگرم بشود تولید بکنیم که این میتواند برای یک خانوار هم اقتصادی باشه و هم اون رو در مناطق ساحلی کشور استقرار بده و سکونت بده.
بله آقای دکتر شکوری، این طرحی که شما میفرمایید نیازمند زیرساخت‌های زیادی هست، ممکنه بفرمایید که برای زیرساخت‌ها چه فکری شده؟
در حوزه فنی و تخصصی خوشبختانه دانش امروز جواب میده، یعنی ما هم ادوات مورد نیاز برای پرورش و افزایش تراکم رو در اختیار داریم و هم دانش که نرم افزار کار هست. خوشبختانه پرورشندگان ما الان قریب 25 سال تجربه دارن، تجربه مفید دارن و میتونن این تجربه رو به نحوی به کار بگیرن که پایداری صنعت رو موجب بشه. در خصوص شهرهای مولد میگو و اون موضوعی که عرض کردم، خب قطعا این نیازمند همکاری همه دستگاه هست، یعنی بحث فقط بحث تولید نیست. اگر واقعا بخوایم شهر مولدی داشته باشیم، همه دستگاه ها بایستی همکاری بکنن و این انگیزه هم البته در بین بهره برداران ایجاد بکنن که خانوارهاشون در اونجا مستقر بشه. این الگویی هستش که خب الان نزدیک به 2 سال است که وزارت جهاد کشاورزی دنبال میکنه، به عنوان مصوبات هیئت محترم دولت هم به نوعی مورد توجه قرار گرفته و امیدواریم که بقیه دستگاه از جمله وزارت مسکن، راه و شهرسازی بتواند در این زمینه به ما کمک بیشتری بکنه. همچنین نیازمند کمک وزارت کشور در این خصوص هستیم که بتوانیم زیرساخت‌های لازم برای استقرار جمعیت و سکونتگاه رو فراهم بکنه. اما در حوزه تولیدش ما معتقد هستیم که هم اون سخت افزار مورد نیاز که برخی از تجهیزات مکانیزاسیون هستند، مانند حواده‌ها، انواع پمپ‌ها، پوشش‌های پلیمری که مورد نیاز هست برای احداث استخرها، از دیگر تجهیزاتی که مد نظر هست در گام دوم البته ازش استفاده بشه به عنوان تجهیزات آبگردشی که ریسک بروز بیماری ها رو کاهش بده، اینها خوشبختانه در کشور هم زیرساختاش موجود هست هم به شکل عملیاتی همکنون در تعدادی از مزارع پرورش آبزی مورد استفاده هست و
تولید داخل هستن.
در این حوزه هم از این دانش استفاده بکنیم.
آقای دکتر شکوری، این مکانیزاسیونی که شما بهش اشاره می‌فرمایید، دستگاه‌هاش تولید داخل هستن و به راحتی میتونن افراد اینها رو تهیه بکنن، یا اینکه نیاز هست که بازی همیاری، تسهیلاتی، اعتباری در اختیارشون قرار داده بشه؟
همونجوری که عرض کردم، خوشبختانه شرکت‌هایی هستن که همکنون این تجهیزات تولید میکنن. پوشش‌های پلیمری توسط تعداد زیادی از شرکت‌ها تولید میشه، انواع پمپ‌های مورد نیاز و همین ترتیب و سایر تجهیزات مورد نیاز. اما قطعا این کار یه کار سرمایه بری هست و این سرمایه رو هم یا بایستی اشخاص بتوانن خودشون تأمین بکنن یا انشالله دولت بتونه به نحو مقتضی کمک‌هایی رو از طریق منابع بانکی انجام بده. با توجه به این که در حال حاضر کار پرورش میگو یکی از توداورترین فعالیت‌های کشاورزی به نظر بنده هستش، با توجه به بازاری هم که داره که در داخل کشور خوشبختانه این بازار توسعه پیدا کرده و امیدواریم که این توسعه بیشتر بشه و هم بازار خارجی، قطعا روی اقتصادی بودن این فعالیت تردیدی نیست در حال حاضر. اما اینکه چه اشخاصی بتوانن ورود بکنن، خب این اختزای خودش رو داره. قطعا اشخاصی باید باشن که بتوانن سرمایه اولیه رو بیارن و انشالله با کمک منابع بانکی بتونن این کار رو برای خودشون راه اندازی بکنن.
بسیار عالی. بعد قراره که حالا این شهر مولدی که شما بهش اشاره کردین و به عنوان احتمالاً پایلوت یا نمونه هست، در جاهای دیگه هم تکرار بشه؟
همونجور که عرض کردم، الگوی یا طرح نظریه ایجاد شهرهای مولد کشاورزی یک موضوعی است که در سطح وزارت جهاد کشاورزی مورد توجه هست و مقرره که چندین شهر که مبناش مبنای استقلال جمعیتش تولید باشه، یعنی شهرهای مولدی باشن که به کار کشاورزی اشتغال داشته باشن. این در دستور کار بوده در حوزه‌های مختلف، صرفا بحث شیلات هم نیست و به عنوان هدف گذاری در ارتباط کشاورزی در قرارگاه پیشرفت و نوآوری همکاران ما دارن موضوع رو نشاط عمومی ترغیب میکنن و این یک جزئی از این برنامه هست.
از شما ممنونم آقای دکتر مهدی شکوری، سپاسگزارم که این توضیحات رو فرمودین برای ما و دوستان عزیز شنونده و با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون و چکر.
خدا نگهدار. خداحافظ.
شما شنونده مجله کشاورزی از شبکه رادیویی اقتصاد هستید. با ما همراه باشید.
خب تشکر میکنیم از شما دوستان که تا این لحظه در این روز تعطیل پنجشنبه با ما همراهی کردین و میخوایم بریم سراغ موضوع بعدی که در خدمت شما عزیزان باشیم. موضوعی که مطرح کردیم خدمتون که 2 میلیون هکتار ارضی کشاورزی به سیستم هوشمند آبیاری قراره که تجهیز بشه و موضوع بسیار مهمی است به دلیل خشک‌نیمه خشک بودن کشورمون، کم بودن بارندگی در سالهای اخیر و مشکلاتی که عزیزان کشاورز و دیگران در زمینه تأمین آب دارن. راجع به این موضوع می‌خوایم صحبت بکنیم با جناب آقای فریبرز عباسی، مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری که روی خط تلفن ما رو همراهی می‌فرمایند. جناب آقای عباسی عرض سلام دارم حضور شما.
بله، منم متقابلاً خدمت سرکار و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم و میلاد حضرت علی علیه السلام و روز پدر رو خدمت همه شنوندگان عزیز و همکاران شما تبریک عرض می‌کنم.
از شما سپاسگزاریم. ما هم تبریک میگیم خدمت شما آقای عباسی این روز رو و از شما خواهش میکنیم در مورد اراضی کشاورزی که قرار رو به سیستم‌های هوشمند آبیاری مجهز بشن توضیحاتی رو برای ما داشته باشین. در ابتدا خیلی کوتاه بفرمایید.
بله، عرض کنم خدمت شما ما حدود 30 سال تجربه توسعه سامانه های نوین یا به اصطلاح سامانه های آبیاری تحت فشار رو در کشور داریم و تو این حدود 30 سال تجربه الان مفتخر هستیم که عرض کنیم حدود 3 میلیون هکتار از کل اراضی آبی کشور به انواع سامانه های نوین آبیاری تجهیز شدن.
بله.
خب ما برای استفاده بهینه از منابع آب، خب علاوه بر توسعه سامانه های نوین آبیاری،
بله،
اقدامات دیگه هم می توانیم انجام بدهیم و یکی از این اقدامات آبیاری هوشمند یا هوشمندان آبیاری کردن هست.
بله.
یعنی با استفاده از یک سری تجهیزات و سامانه های نرم افزاری و یا حتی سخت افزاری مثل سنسورهای تعیین رطوبت خاک و از کنم سنسورهای دیگه‌ای که برای بحث‌های مدیریت آب مطرح است، می توانیم ما پارامترهای به اصطلاح برنامه ریزی آبیاری رو مثل اینکه کی آب بدیم، چقدر آب بدیم و چه مدت آب بدیم رو با کمک این سامانه های نرم افزاری و سخت افزاری تعیین بکنیم و خطای انسان و دخالت انسان رو در بحث های آب رو با این تکنیک می توانیم کم بکنیم. و الان برنامه‌ای که ما پیشنهاد دادیم و داریم دنبال میکنیم این هست که ما از این امکانات و به اصطلاح ابزارهای آبیاری هوشمند بهتر استفاده بکنیم و خوشبختانه هم در کشور این موضوع الان چند سالی هست شروع شده، چه ما خودمون در طرح توسعه سامانهای نوین آبیاری به صورت پایلوت و مواردی رو شروع کردیم و چه خود بهره برداران به دلیل مزایایی که این موضوع داره ورود پیدا کردن و الان دارن از این تکنولوژی استفاده میکنن. و ما برنامه‌ای رو که در واقع الان داریم این هست که در یک برنامه حدود 10 ساله می‌خواهیم از اون 3 میلیون هکتاری که قبلاً تجهیز شده حدود 2 میلیون هکتار رو به صورت هوشمندانه و با تکنولوژی هوشمندانه هوشمند سازی آبیاری بکنیم و یکی از برنامه‌های در واقع معاونت آب و خاک و مجری طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری است.
جناب آقای عباسی، با توجه به اینکه این عددی که شما فرمودین 2 میلیون هکتار یه چیزی کمتر از 10% زمین‌های کشاورزی ماست و ما نیاز داریم که این برنامه رو ادامه بدیم، در ابتدا از شما خواهش می‌کنم بفرمایید که این 2 میلیون هکتار تا چه تاریخی قراره که به سیستم‌های آبیاری هوشمند مجهز بشه و بعد از اون بقیه اراضی که ما واقعا نیاز داریم، یعنی معلوم نیست که طی مثلا 10 سال آینده وضعیت آب کشور به چه شکل خواهد بود. قطعا خیلی ما نمیتونیم حساب بکنیم که کشور آب بیشتری خواهد داشت، باید به این فکر بکنیم که آب کمتری خواهد داشت. حتی اگر فکر بکنیم که آب بیشتری هم هست، ما باید صرفه‌جویی بکنیم و سعی بکنیم که این آب رو مدیریت بکنیم و کمتر اون رو به هدر بدیم و بهره‌وری بیشتری داشته باشیم. در مورد بقیه اراضی اگر بفرمایید که ما چه برنامه‌هایی برای بعد از این سال‌ها خواهیم داشت ممنون میشم.
اولا اون عددی که من عرض کردم، یعنی حدود 2 میلیون هکتاری که ما در برنامه داریم، 10% کل اراضی نمیشه. نگاه که من عرض کردم ما حدود 3 میلیون هکتار تا الان 2,900,000 هکتار تا الان به انواع سامانه‌های نوین آبیاری تجهیز شده.
بله.
که ما اون 2 میلیونی که در برنامه داریم که عرض کردم در یک برنامه 10 ساله انشالله منابعش تامین بشه، که ما بخشی از این منابع رو دنبال این هستیم که از منابع دولتی و بخشی هم از منابع خود مردم استفاده بکنیم، اگه تجهیز بشه میشه حدود 2/3 اون چه که ما تا الان توسعه دادیم، یعنی نزدیک به 70%. خب این یک.
بله.
پس 10% نمیشه. دوم هم این که ما خب ما سامانه های تحت فشار یا سامانه های نوین آبیاری داریم که عرض کردم حدود 3 میلیون تا الان توسعه دادیم. سامانه های مدرن سطحی هم داریم که در شبکه های سطحی که خودشون تجهیز و نوسازی شدن و روش های مدرن آبیاری سطحی اونجا پیاده شده، اونجا هم حدود 1,600,000 هکتار از اراضی آبی تا الان به سامانه های مدرن سطحی تجهیز شدن، که اگر با اون حدود 3 میلیون هکتاری که من عرض کردم سامانه های نوین تجهیز شدن جمع بکنیم، یعنی حدود 4,600,000 هکتار، و با توجه به این که کل اراضی آبی ما حدود 8-8.5 میلیون هکتار هست، یعنی ما بیش از 50% از کل اراضی آبیمون به انواع سامانه های مدرن سطحی یا تحت فشار تا الان تجهیز شدن.
خب با توجه به این که ببخش من عرایزم رو اصلاح بکنم، عرایز مستعد کشاورزی ما 23 میلیون هکتار اعلام شده که ما از اون مقدار 8-8.5 میلیون هکتارش الان زیر امورات کشاورزی داریم و داریم از اونها استفاده میکنیم و اگر بخوام
آبی هستن.
بله. خب زمانی که ما میخوایم اینها رو توسعه بدیم و بخشهایی رو که الان غیر مثمر هستن، زمینهایی که به عنوان زمینهای غیر قابل استفاده ازش داریم یاد میکنیم، اینها رو اضافه بکنیم به اراضی که میتونه تحت یک عنوانی برای یک سری محصولات خاص مورد استفاده قرار بگیره، در صورتی که ما بتونیم از سیستم های نوین هم استفاده بکنیم، میتونیم این اراضی رو بیشتر بکنیم. این رو تایید میفرمایید؟
من اینجوری فرمایش شما رو تکمیل بکنم که ما حدود 8.5 میلیون هکتار سطح اراضی آبیمون هست. خب این حوزه کاری ما هست برای بحث‌های هوشمندسازی. اون بقیه اراضی ما یا آیش هستن یا دیم هستن که حوزه کاری بنده نیست و ما حوزه کاریمون بحث‌های جایی هست که منابع آبی کافی برای آبیاری اراضی داریم و برای اراضی به اصطلاح دیم، اونها هم برنامه‌های دیگه‌ای وزارت خونه برای در واقع ارتقاء بهره‌وری و افزایش و تولید در اونها داره که معاونت‌های زراعت و سایر بخش‌های دیگه وزارت جهاد کشاورزی متولی اون هستن و برنامه‌های خوبی هم به خصوص برای افزایش و تولید در اراضی دیم دارن.
خیلی از شما ممنونم، خیلی نکته خوبی بود که در پایان صحبتاتون اشاره فرمودین که ما بتونیم به هر حال زمین‌هایی رو که مستعد هستن برای کشاورزی به هر شکلی بتونیم ازش استفاده بکنیم، حالا سیستم‌های نوین آبیاری در اون بخش رو به شکل دیگری است که شما فرمودین در حیطه کاری شما نیست. از شما ممنونم جناب آقای عباسی که در این گفتگو شرکت فرمودید.
متشکرم. ما هم از سرکار و همکاراتون سپاسگزارم.
ممنونم، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
تشکر میکنم از شما دوستان خوب شنونده که در این روز پنجشنبه تعطیل شنونده برنامه بودین و سپاسگزارم که برای ما پیامک هایی فرستادین. استفاده میکنم از پیامک های شما و برای شما آرزوی توفیق و سلامت داریم. عصر خوبی داشته باشین و خدا نگهدار.
سال 1299 کودتای رضاخان به تحریک انگلیس ها و به کمک انگلیس ها انجام گرفت. بعد از 3-4 سال به پادشاهی رسیدن رضاخان و تبدیل شدنش به رضا شاه به کمک انگلیس ها بود، به دست انگلیس ها بود. چند سال بعد شروع به استحاله فرهنگی ملت ایران در تمدن غربی، مثل کشف حجاب و مثل بستن حوضه ها و مثل تعدیل کردن عزاداری ها و مراسم دینی و نماز جماعت ها و چه و چه، به وسیله عوامل نشاندار انگلیس ها در ایران دوربر رضاخان بود که من نمیخوام اسم بیارم، شخصیت های سیاسی و فرهنگی معروفی که بعضیشون هنوز در بین مردم ما اون چهره واقعیشون روشن نیست، کتاب دارن، نوشته دارن. کارشون این بود اطراف رضاخان فرهنگ ملت ایران رو استحاله کنن، هضم کنن در فرهنگ غربی. مسئله کشف حجاب رو با این چشم نگاه کنید، کار انگلیس ها. بعد در سال 1320 که رضاخان اخراج شد از کشور، به سلطنت نشستن محمد رضا به وسیله انگلیس ها بود. سفیر انگلستان مستقیما در این کار دخالت داشت، اراده اونها بود. در سال 32 بعد از اینکه محمد رضا در برابر نهضت ملی طاقت نیاورد و فرار کرد از کشور، نهضت نفت، برگردوندنش با کودتا کار انگلیس‌ها و آمریکایی‌ها مشترک هم. بعد هم ادامه حکومت ننگین محمد رضا تا سال 1357 تا 22 بهمن به کمک آمریکایی‌ها بود. یه حکومت اینجوری از شروع و وسط و اول و آخرش دخالت انگلیس، دخالت آمریکا، کمک انگلیس، کمک آمریکا، وابستگی به اونها و فروختن کشور به اونها، نه فروختن فقط سرمایه کشور، سرمایه اقتصادی، نفت ملت رو به اونا دادن، عزت ملت رو هم به اونا دادن، دین ملت رو هم به اونا فروختن، شرف ملت رو هم به اونا فروختن. یه چنین رژیمی بود. ملت ایران این رژیم رو از کشور بیرون کرد. امام این هدف رو در مقابل ملت ایران گذاشت.
عصرتون بخیر باشه همراهان گرامی، از پخش شبکه رادیوی اقتصاد در خدمت شما هستیم. امیدواریم لحظات خوبی رو تا این لحظه همراه با این رادیو و کلن روز پدر سپری کرده باشید. خب سامانه پیامکی 3036-37 کماکان در اختیار شما هست که پیامک هاتون رو ارسال کنید در خصوص روز پدر. یکی از شنوندگانمون پیامک ارسال کردن، میفرمایند که چند روز مونده به روز زن، تنم به لرزه میفته که خدایا تونستم سنگ تموم بذارم یا نه، ولی دیروز همسرم بهم گفته والا ترسیدم که این لباسی که خریدم اندازت نشه و از رنگش خوشت نیاد، حالا که به آقایون رسید اینجوری میشه. موین از زنجان، اون لباسی که براتون خریدم مبارکتون باشه، قدردان باشیم دوستان. حتی اگه یک شاخه گل دادن، حتی اگه گل هم به دستشون نرسید و ندادن، همین که یاد میکنن، یادشون نمیره که قدردان باشند، باید سپاسگزار باشیم، هم خانوم ها و هم آقایون. اینکه شما که به عنوان یک آقا سنگ تمام میگذارید، لطف و بزرگواری خودتون رو میرسونید و همینقدر دست خانمتون برامده دیگه، احتمالا خودتون میگیرن برای شما میخرند. روز مرد و روز پدر باز هم بر شما مبارک باشه. پیامکاتون رو ارسال کنید به سامانه پیامکی 3036-37 اینجا پخش شبکه رادیوی اقتصاده.
دوخاگ گازدار و طعم‌دار آلیس. آلیس سرآمد کیفیت. کیفیت در شیر دریافتی با انتخاب بهترین دامداری‌ها. کیفیت در سلامتی با رعایت بالاترین استانداردهای کیفی. کیفیت در بسته‌بندی با استفاده از ماشین‌آلات روز دنیا. دوخاگ آلیس، ما با شما آقای دوغ ایران شدیم.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای هر 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
موج جوایز هیجان انگیز در موج‌های آبی مشهد تمومی نداره. یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده برای خریداران بلیت آنلاین و استفاده کنندگان 1 دی‌ماه تا 20 اسفند ماه. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر، فرصت بی‌نظیریه، از دستش ندین. قیمت خرید بلیت آنلاین 150,000 تومان. موج‌های آبی مشهد.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.